رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز و ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی بخش تاجیکی رادیو آزادی و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی رادیو آزادی را برایتان معرفی میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. محاکمه ایراد کملدیش در دادگاه سازمان ملل روز جمعه شروع می شود. بیلاروسی بحران زده از صندوق بین المللی پول کمک خواست. سپ بلاتر از نو رئیس فیفا انتخاب گشت. خانه آزادی بدترین دشمنان حقوق انسان را اعلام کرد. و مشروع اخبار. محاکمه گمانبری جنایت‌های حربی جنگ بوسنی رد کملدیش در دادگاه سازمان ملل روز جمعه شروع می شود. در آن از ملدیش خواسته شد مناسبت خود را به اتهامات نسل کشی، جنایت‌های حربی و جنایت‌های ضد بشریت در جریان جنگ سال‌های 1992-95 در بوسنی و هرزگوین بیان دارد. ملدیش روز پنجشنبه پس از 16 سال پایگرد بین المللی در سربیا بازداشت شد. بلاروسی بحران زده از صندوق بین المللی پول کمک خواست. سروزیر بلاروس میخائیل میاسنیکوویچ گفت کشورش امیدوار است صندوق بین المللی پول به آن چیزی میان 3.5 تا 8 میلیارد دلار در 5 سال آینده اختصاص خواهد داد. نماینده صندوق بین المللی پول در واشنگتن گفت بنا به درخواست حکومت بلاروس یک هیئت سازمان بین المللی تا 13 ایون به مینسک سفر و ابزار را بررسی میکند. در همین حال جامعه همکاری های اوراسیا که به آن روسیه، بلاروس، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان میلان گفته است میخواهد به بلاروس 3 میلیارد دلار کمک فرستد. با وجود دعوت ها به تعویق انتخابات در فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا برگزار شد و نامزد یگانه سپ بلاتر از نو رئیس این نهاد جهانی گشت. 186 وکیل انجمن فیفا از 203 به طرفداری بلاتر رای دادند. انتخابات در اوج بحران مربوط به رشوت و فساد در فدراسیون بین المللی فوتبال و قطع فعالیت دو معاون چند مقام ارشد این سازمان جریان گرفت. انجمن دعوت اتحادیه فوتبال انگلیا را به تاخیر انتخابات نپذیرفت. پیمان اتلانتیک شمالی میگوید دو سربازیان در درگیری های شرق افغانستان کشته شدند. این نهاد منسوبیت ملی سربازان و جزئیات هلاکت آنها را بیان نداشته است. بنابر خبر دیگر، در انفجار یک بمب سری راهی در ولایت شمالی کندوز دو افسر پلیس افغانستان به هلاکت رسیدند. در جنگ های هلمند جنوب افغانستان 9 ستیز جوی احتمالی کشته شدند. تاجیکستان و پاکستان راهنمای همکاری های آینده اقتصادی و تجارتی خود را معین نمودند. رهبر هیئت 100 نفره تاجران و صاحبکاران پاکستانی که از تاجیکستان دیدن می کند، مدیر اجرایی دپارتمنت رشد تجارتی پاکستان طارق اقبال پوری، این طرح را موسوم به خریده را با سروزیر تاجیکستان عاقل اقیلوف و دیگر رهبران کشور پیشنهاد کرد. برنامه مذکور سرمایه گذاری های مشترک در هوانوردی، انرژی، کشاورزی و بانکداری را در بر می‌گیرد. همچنین قرار است دالان نقلیاتی تاجیکستان و پاکستان به روابط تجارتی بین اروپا و آسیا خدمت کند. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش نوی خود ازبکستان و ترکمنستان را در قطار 9 کشور نامبر کرد که از لحاظ نقض حقوق انسان بدترین بدترین ها شمرده می شوند. 8 کشور دیگر نامزد به این فهرست عنوان گشتند که در بین آنها بلاروس و منطقه آسیای جنوبی نیز هستند. هیئت منصفه دادگاه وین سه زاده چچنستان را به شرکت در قتل یک پناهنده چچن در آستریا عیبدار کرد. دادگاه اوتو کالتنبرونر را به حبس ابد، سلیمان دادایف را به 19 و تورپالالی اشرکایف را به 19 سال زندان محکوم نمود. کمیسیون ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش داد که هر دو طرف نزاع لیبی هم نیروهای وفادار به رهبر لیبی معمر قذافی و هم شورشیان مخالف آنها مسئول جنایت‌های حربی اند. این کمیسیون که در ماه فوریه پس از حمله حربین قذافی به شهروندان آسایشته تأسیس یافته است میگوید هرچند خبرهای مربوط به نیروهای مخالف کمترند، اما نشان می‌دهند که آنها نیز در جنایت‌های ضد بشریت دست دارند. حامیان حقوق انسان سوریه گفتند حکومت صدها نفر از محبوسان سیاسی را روز چهارشنبه یک روز پس از اعلان عفو عمومی آزاد کرد. در این بین آنهای نیز از محبس برآمدند که در تظاهرات ضد دولتی اخیر شرکت کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلسله از تازه ترین خبرهای جهان منطقه و تاجیکستان بود در صبح روز پنجشنبه دوم ایون و اکنون ببینیم که در این روز وضع آب و هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ حرارت هوا در تاجیکستان به حساب میانه 17 درجه سلسیه را تشکیل خواهد داد، چنانچه در دوشنبه خوجند، قرغان‌تپه، اسفره، شهرتوز و کولاب گرمی هوا 17 درجه خواهد بود. تنها در فرخار گرمی به 21 درجه خواهد رسید و در خورو هوا همگی به 16 درجه. آسمان پرابر خواهد بود ولی بارش پیشگویی نمی شود. این هم نگاهی بود به وضع احتمالی آب و هوای کشور و حالا ببینیم چی مطالب در ادامه برنامه ما و شما را انتظار است. شیوه های بیان اعتراض، محدودیت های نفت در اظهار ناراضگی شهروندان در تاجیکستان، بلاروس بحران زده، درخواست امداد مینسک از صندوق بین المللی پول، قتل پیاپی شمالی ها، گوشه های تاریک سوی خط به جان همسلاح احمدشاه مسعود جنرال داوود در افغانستان. مجلس نمایندگان تاجیکستان با تغییر و اصلاح قانون‌های موجوده حق شهروندان را به اعتراض و ناراضگی مشخص‌تر و معین‌تر و دقیق‌تر و همزمان محدودتر کرده است. از این به بعد گرسنه‌نشینی اعتراضی در نزد بناهای مأموری ممنوع است و جزا برای تشکیل تظاهرات بی اجازت سخت‌تر خواهد شد. اینچنین به نیروهای انتظامی اجازه شده است که به ضد تظاهرکنندگان از تیرهای رزینی و در حال ضرورت دفاع از جان خود از تیرهای حقیقی استفاده کنند. اخیراً گرسنه‌نشینی ساکنی زرکمر فیض‌آباد عطابالله رقیبوف در نزد دفتر آمبودسمن و یا وکالتدار حقوق انسان با شرمساری بازداشت اعتراضگران پایان یافته بود و تغییر قانون‌ها در حال صورت می‌گیرد که جهان از آشوب در ممالک عرب تکان می‌خورد. ولی به هر صورت علت قبول این قانون‌ها و واکنش اهل نظر به آنها چیست؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد می‌شنویم.
گرسنه‌نشینی به عنوان یک شکل اعتراض اجتماعی برای اولین بار در قانونگذاری تاجیکستان افاده و طرز عملی کردن آن مشخص شد. سید جورخانوف معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان که در جلسه مجلس نمایندگان اصلاحات وارده به قانون درباره مجلس ها، گرد همایی ها، نمایش ها و رهپیمایی های آسایشته را شرح و توضیح می داد گفت به فرق از قانون جاری این اصلاحات هر کدام از نوع شکل اعتراض اجتماعی از جمله مجلس، گرد همایی، رهپیمایی آسایشته و گرسنه‌نشینی را مشخص و شرایط و ضرورت و طرز اجرای آن را معین کرده است. وی افزود مفهوم گرسنه‌نشینی برای اولین بار در قانونگذاری تاجیکستان وارد کرده شد که بر پایه این مقررات شخص حق ندارد در مکانهای جمعیتی و در نزد اداره دست به چنین عمل زند.
در وقت گردی همویی پیشتره که بود در قانون پیشتره این مسئله ای که همون اشتراکچی فعال همون شخصی که هست که بیشتر در همون وای گردی همویی و دیگر جو فعالیتی بیشتر دارن بسیار آدم را وای به طریق تشویق و تغییر بود بسیار می قانون جدید نشد جریمه موندگی است از 30 تا 15 حد اقل منصبدار دولتی باشد با زیادتر است.
این هم در حال است که برخی از وکیلان پارلمان از جمله اسماعیل طلبکوف وکیل از حزب کمونیست جا دادن کلمه مجلس را در یک ردیف با مفاهیم های گردهمایی و رهپیمایی نادرست شمارید، زیرا گفت او برای مثلا برگزاری جلسه حزبی و یا یک سازمان اجتماعی دریافت اجازه مقامات شرط نیست.
چیزهای سیاسی اتحادیه جمعیتی هستند که آنها در دایره اوینامه های خودشان مجلس و جمع اومدهای خودشان رو میگذرونن و برای مجلس رو همچون قانونی غیر قانونی حساب کردن، این از روی منطق هم درست نمیاد.
اما این پیشنهاد را شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان رد کرد و گفت که بسیاری از گردی هم آیه های سالهای پیش از همین مجلس های بدون اجازت شروع شده بودند.
فکر میکنم که همون بسیار وقت گردی همایی ها و نمایش ها هم از مجلس ها سر میشد.
در حالی که مقامات تغییرات وارده به این قانون را به خاطر تأمین رعایت حقوق انسان ارزیابی میکنند، اما برخی از فعالان سیاسی میگویند که جلوگیری از گرسنه نشینی یک نفر در نزد مؤسسه و یا جایهای جمعیتی برعکس محدودیت حقوق شهروند است. میرحسین نظریوف یک کارشناس سیاسی میگوید با چنین طرز اظهار اعتراض شخص میخواهد توجه را به مشکلی خود جلب کند و او نمیتواند در خانه دست به این عمل زند.
وقتی که کس دست به گرسنه نشینی میزند و گویا که هدف و مقصد معین دارد و اون هدف و مقصد معین نسبت همون مؤسسه یا کارخانه یا و نظام سیاسی که مثلا هست باید در نزد همه صورت گیرد.
اما حکمت الله سیف الله‌زاده تحلیلگر دیگری تاجیک میگوید که نوابسته به وارد کردن تغییرات در قانون تنظیم کننده اعتراضهای اجتماعی عمومی مقامات شرایط برای برگزاری آنها را نمیدهد. ضمناً اولین گردهمایی ها در تاجیکستان در اواخر سالهای 80 برای به زبان تاجیکی دادن مقام دولتی صورت گرفته بود، سپس در حوادث بهمن ماه سال 1990 و بعداً در ماه و بهار سال 1991 گردی هم آیه های وسیع پایتخت تاجیکستان و بقیه مناطق کشور را فرا گرفت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاریخچه تظاهرات در تاجیکستان در پسمنظر تغییر و اصلاح قانون های مربوطه این کشور.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. توری در فشرده اخباری جهان شنیدید، بلاروس آنچنان با بحران مالیوی فرو رفته است که از صندوق بین المللی پول امداد خواست. قرب پول ملی بلاروس بار چندم از پایان می افتد و شهروندان این کشور پس شوروی با هر روز پول خود را به دلار و یورو عوض و همه گونه غذا را از فروشگاه ها خریداری می کنند. مینسک در حال از صندوق بین المللی پول مدد می خواهد که روسیه پس از سکوت طولانی گفته است ممکن با بلاروس کمی یاری رساند، آن هم از طریق جامعه همکاری های اوراسیا. از اقتصادشناس تاجیک مقیم مسکو حکیمشاه محبت میپرسیم چرا بلاروس به چنین ورطه افتاد، در حالی که سالها به این سو گفته میشد اقتصادیان در حال رشد است و از روی بسیار شاخصهای اقتصادی در بین کشورهای شوروی پیشین در جای اول قرار داشت.
پیش از همه گفتن ممکن است که در حقیقت اقتصادیاتی بلاروسیا اقتصادیات تولیدگرایی بود، یک اقتصادیاتی بود که هم مردم از کار تامین بود و هم تمام تولیداتی که از زمان شوروی در تقسیم مهنت به اختیار بلاروس سپرده شده بود نگه داشته شده بود و اقتصاد خیلی خوب پیش می رفت و هیچ کس گمانباری آن نبود که در بلاروسیا چنین یک بحران اقتصادی به عمل می بیاید، چون که قسم زیادی تولیدات بلاروسیا به خارجه فروخته می شد. ولی گفتن ممکن است که وضعیت سیاسی جمهوری بلاروسیا و گذراندن انتخابات آخرینی که در بلاروسیا گذشت شاید یکی از سببهای اساسی بحران اقتصادی شده باشد، چون که در بسیار مسئله های اقتصادی موقع بلاروسیا با روسیه موافق نمیشد و گمان برم که بعضی از مکانیزم‌های تأثیری منفی از طرف روسیه نسبت به بلاروسیه پیش بینی شد و عاقبت این به آن آورد که در اساس هر گونه اطلاعات‌ها پخش شدن مقدار ارز خارجی در بلاروسیه کم شد و کمی این ارز خارجی باعث آن گردید که حکومت بلاروس مجبور بود پول داخلی خود را به قدر کند.
اما به نظر شما این یک نوع جنگی یادتون باشه جنگ شیری یا مالوش نه واینا یک مسئله شده بود و همچنین نرخ گاز روسیه که از طریق بلاروس میگذرد و عموما نرخ گاز برای خود بلاروس بالا رفت تا کجا به این وضعیت تاثیر داشتند؟
تاثیر بی‌واسطه در خط بران برداشتن قیمت نرخ گاز برای بلاروس خیلی گران است چون در یک مدت خیلی دراز مدت که سیاست روسیه و بلاروس با هم هماهنگ بود و خیلی زیچ علاقمند بود و زیدیت های گوناگون نداشت. وقتی که قیمت گاز برای بلاروس بالا رفت دیگر اقتصادیات بلاروس نتوانست که چنین قیمت های بالای گاز را مثلا طاقت آورد و از این لحاظ این بحران یعنی که بحرانی ساخته شده است، بحرانی سنئی است، بحرانی است که به مقابل سیاست رهبریت بلاروس است.
یعنی این بحران را به فکر شما کی راه اندازی کرده است؟
اگر ببینیم از نتیجه انتخابات های بلاروس نه روسیه راضیگی داشت و نه دولت های اروپا و امریکا، یعنی که همه مقابل آن بودند که آقای لوکاشنکا مثلا نامزدی خود را پیشنهاد میکند و به نظری هم روسیه و هم نمایندگان اروپا این انتخابات ها با شکل زورآوری و غیر آزاد میگذرند. از این لحاظ باعث آن که به رهبریت بلاروس فشار بیارند شاید که بعضی مکانیزم های اقتصادی استفاده شدند.
محترم حکیم‌شاه محبت، به نظر شما همین خیلی امکانی هست که یک کشور و یا یک قدرت در کشور دیگر همین گونه بحران اقتصادی را به طور سنئی به وجود بیارد؟
جهان امروزه جهانی از یک دیگر وابسته است و چنین بحران های اقتصادی، بحران های سیاسی را دولت های ابرقدرت یا یک گروه دولت ها اگر خواهش پیدا کنند می توانند زود به عمل بیارند و در حالت امروزه ما می بینیم که این ناراضگی هایی که در دولت های شمال افریقا، در دولت های عرب پیدا می شوند شاید یک سبب اساسی اینها سبب تاثیر منفی به یک گروه دولت های جهانی باشد.
و به نظر شما مثلا که حاضر به سبب بالا رفتن پرداخت های گمرکی روسیه نرخ مواد سوخت در قرقیزستان و تاجیکستان، در قرقیزستان البته کمتر، در تاجیکستان خیلی بالا رفتن، این را می توان گفت که یک نوع امکان دارد که یک نوع فشنگ سیاسی باشد؟
البته سیاستی بین المللی جمهوری تاجیکستان که می خواهد یک بار هم با امریکا خوب باشد، با کشوری چین خوب باشد و هم با روسیه، این برای شاید که روسیه آنقدر موافق نیست و بلند برداشتن انداز پرداخت بنزین را هم همچنین یک فشار اقتصادی نسبت اقتصاد تاجیکستان دیدن ممکن است که چرا برای قرقیزستان چنین انداز پیش بینی نمی شود و برای تاجیکستان این انداز باز وقتهای آخر قریب 30% یا که نمیدونم چند درصد بالا رفت. از همین لحاظ برای یک اقتصاد ضعیف مثل تاجیکستان چنین اندازی که قریب 90% سودشواری تاجیکستان از روسیه انتقال میکند البته برای اقتصاد تاجیکستان خیلی ضربه آور است و میتواند که اقتصاد جمهوری تاجیکستان را فلج کند.
و سوال آخرین، به هر حال حالا به نظر شما ادامه قضیه بلاروس چی خواهد شد؟ آیا کی غرب و یا روسیه به اون کمک خواهد کرد یا که جامعه همکاری اوراسیا و آیا این کمک ها با یکان شرط های سیاسی پیوند خواهند بود؟
البته این چند روزی آخر، چند هفته آخر نشان دادند که اقتصادیات بلاروس اقتصادیات ضعیف نیست چون که به قدر شویی ارز بلاروسیا قریب 3 مراتب به قدر گردید، گرچنده که ما شاهد آن بودیم که سال 98 در روسیه قیمت روبل از قیمت دلار، یک دلار از 4 روبل تا 24 روبل بلند گشت، ولی اقتصادیات باز پیش رفت و یک وقت تغییرات های جدی پیدا نشده. از این لحاظ من باوری نمیکنم که رهبریت بلاروسیا با طلب های یا که با کدام شرط های سیاسی ایدئولوژی این قرض ها را برای خود میگیرد.
بله، سپاسگزارم از صحبت شما حکیمشاه محبت، اقتصاد شناس تاجیکی مقیم مسکو، و نظری او بود به تحولات مربوط به بحران مالیوی در بلاروس.
سر نغز بود. ما دامو مقبول.
دکتر یادم دکتر بلغرم ببینیم. یعنی که دلی آدم شکر میکنه که با یکان تغییرانی افتاد. شنگ
بود که همه برابر بود.
شوخ و گدولا بود. وزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی.
بفرسته و برنده شده. آزادی تی جی. Back in the
USSR. اول این هفته در تولیخان مرکز ولایت تخار افغانستان فرمانده سابق جهادی جنرال محمد داوود داوود به خاک سپرده شد و در یک حمله خودکشانه یک جا با افسر ارشد پلیس افغانستان و دو سرباز آلمانی به هلاکت رسید. جنرال داوود از فرماندهان سرشناس ائتلاف شمال و همسلاحان احمدشاه مسعود سپهسالار سرشناس، اخیرا سردار نیروهای پلیس در مناطق شمال افغانستان بود، در حالی که گفته می شود هدف از افزایش حمله ها در شمال افغانستان ناآرام کردن این منطقه در گذشته آرام است. این تخمین ها نیز صدا می دهند که کسی یا نیروی در پی یک و یک از بین بردن چهره های معروف شمال است. نگاهی به این فرضیه ها در گزارش همکار ما طاهر سفر.
یاران و طرفداران جنرال محمد داوود داوود، فرمانده نیروهای پلیس در شمال افغانستان که روز 28 می در یک بمبگذاری جان داد، عاملان خدمات جاسوسی پاکستان را به قتل او متهم کردند. روز سه‌شنبه در یک مراسم فاتحه خوانی محمد یونس قانونی، رئیس پیشین و عضو ولوس جرگه افغانستان، گفت قتل محمد داوود داوود و شاهی جهان نوری، فرمانده نیروهای امنیتی ولایت تخار، حلقه در زنجیر بزرگتری قتل چهره های شناخته جبهه شمالی افغانستان است.
کسانی به شهادت رسانده می شوند که سلیقه خاص فکری دارند، یا مجاهدند یا مقاومند، و در هر دو بستر با افتخار افغانستان روحیه ضد تجاوز، ضد آیسای و ضد پاکستان داشتند. پس سوال اساسی و این شکل مطرح می شه که آیا این دست جنایتکار طالبان هست که نار از ما گرفتند؟ و یا دستگاه پشت پرده دیگری نیز در کار هست تا این ستاره های منتخب را از چمن جهاد افغانستان بگیرد؟
محمد یونس قانونی همچنین گفته است شاید مارشال محمد قاسم فهیم، دکتر عبدالله عبدالله و خودی وی هدف آینده باشند. محمد داوود یکی از یاران نزدیک احمدشاه مسعود، فرمانده معروف نیروهای جبهه شمال در افغانستان بود که قبل از حمله های تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا از طرف دو مارک طلب کشته شد. دکتر عبدالله یکی دیگر از همراهان احمدشاه مسعود و وزیر امور خارجه پیشین افغانستان میگوید با محمد داوود در گذشته تهدیدهای صورت گرفته بود.
مسئله جنرال داوود نبود، همراهش مولانا شاه جان کماندان امنی تخار بود. قبل از او حوادث دیگه صورت گرفته بود که همه ایش مردمی هستن که به یک سلسله تعلق دارن و نمایندگی از یک آرمان پاکی ملی میکنن که متاسفانه یکی پشت دیگه آماج حمله قرار می.
لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، نیز روز چهارشنبه در نشست خبری گفت طرح سوی قصد به جان دیگر از افراد مهم افغانستان، از جمله یکی دیگر از رهبران جبهه شمال، آشکار و خونسا شده است.
بالای منزل مارشال محمد قاسم فهیم پلان حمله بود که خوشبختانه توسط نیروهای امنیت ملی او پلان کشف شد، خونسا شد. چند بعد بالای استاد صف رهبر جهادی و عضو ولسی جرگنیز پلان حمله بود که هم در منزلش و یا در مسیر راهش و یا در دفترش او را ترور بکنن، که خوشبختانه این پلان و این دسیسام خونسا شد.
خودی محمد قاسم فهیم، معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان، در قتل محمد داوود طالبان را متهم کرد و گفت آنها با قتل سران مجاهدین در افغانستان هرگز به پیروزی دست نخواهند یافت. واحد عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان نیز حمله و بمب‌گذاری‌ها را کاری دست عاملان خارجی خوانده و غیر مستقیم به پاکستان اشاره کرد.
حملات انتقام جویانه علیه مردم افغانستان از خارج از افغانستان رهبری میشه، در خارج از افغانستان تحریزی میشه، مردم افغانستان زجر بسیار دیدن و حادثات زنجیره‌ای 6 ماه اخیر نشان میده که به خاطر عدم توجه دوستای ما به پناهگاه های تروریسم یک قیمت بزرگی را دارن مردم افغانستان میپردازند.
لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید شماری از طراحان عملیات تروریستی که از سوی آنها بازداشت شدند اعتراف کردند که به گروه سراج الدین حقانی و دیگر گروه های تروریستی ارتباط داشته و در پاکستان آموزش دیدند. و پیمانی نتا هم روز چهارشنبه گفت در ارتباط با قتل جنرال داوود داوود یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان را بازداشت کردند که با رهبران سازمان در پاکستان ارتباط گرفته و دایر به خسارات وارده در بمب گذاری در تخار با آنها گزارش داده است. مقامات پاکستان این گزارش ها را تا کنون شرح ندادند.
بازداشت نخستین گمانبران قتل جنرال محمد داوود داوود یکی از چهره های معروف ائتلاف شمالی افغانستان.
برای آنهایی که صدای ما را از حد برد می شنوند،
به خاطر بهبود اودیو پید موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتوماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره حد برد.
مقامات تاجیکستان از افزایش مزد میانه در کشور خبر دادند و میگویند اولین بار آن از مرز 100 دلار عبور کرد. اما حالا ببینیم وضعیت زندگی مردم از کدام دست مزد پیام میدهد. سخن با همکار ما در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
آژانسی دولتی آمار تاجیکستان در پسمنظر بالا روی روز افزون نرخ‌های بازارها از افزایش معاش حد میانه مردم این کشور اطلاع داد است که از 100 دلار آمریکا گذشته است و معادل 472 سامانی شده است. در حالی که اکثر تحلیلگران مسائل اقتصادی به این رقم آژانسی دولتی آمار با شبهه نظر می کنند، معاون رئیس آژانسی آمار گریز امینوف در رابطه به این مسئله چنین می گوید:
ما هر ماه ها ما میتیم، ما این دکره داریم سرچه نمکنیم پلاجین رسمی تاجیکستان، هر ماه میگرم پدر خود نواق میدیم که 16 فاید این همون جشتگی موز مهنسی نومنالی من این مکافت پولی میگرد و کمچیک تایست چکره که در ما بغاتر ما شما با حساب میکند، بعد پدر خود نواق میگرد و بعد از آقی میگرد و ایناش هم ممکن 400 هم گیرد دسته.
در تاجیکستان هنوز قانون درباره تشخیص معاش حد میانه و یا مشخص کردن حد اکثر زندگی مردم وجود ندارد که پیوسته وضع سبد استعمالی را تعیین کند. اقتصاددان تاجیک دولت نظر جمعیف میگوید مادامی که چنین قانون ها نیستند، اداره های دولتی در تشخیص حد میانه یا حد اقل و اکثر معاش رقم های شبه آور را پیشنهاد میکنند.
چونکه چون قانون که نیست، برای همین هم به طور سیخیوی بلند می شود یا گاه که در بودجه غنی شد می شود نشد پس حتی معاش پرداخت نمی شود. یعنی یک نظامی معین کردن یا نظامی مشخصی معین کردن شاخصی حد اقل، حد میانه و حد اکثر معاش هنوز وجود ندارد.
با وجود این ساکنان تاجیکستان میگویند که امروزها در برابر سنگینی نرخ‌های بازارها 100 دلار و یا بیشتر از 100 دلار چیزی نیست. رقیه مولانوا آموزگار یک از مکتب‌های تاجیکستان در رابطه به این مسئله میگوید:
مثلا ما اینا 380 400 تومان بلندی بلند 400 تومان معاش گرفتگیم، اما 100 دلار را بعد فقط هم نون می‌خریم، فقط روغن می‌خریم، کارتوشکا و همین خلکی مثلا گوشت بخری و چیزی دلخواه در مغازین مثلا کودکو در چیزی در کوری چیزی دیگر هم خوردن در کوری، فقط یک نون و یک مثلا کارتوشکا و پیاز قطعی نمیشه از زندگی کرده.
هرچند آژانسی آمار کشور میگوید که در ظرف 20 سال استقلالیت این خبر خوشحال کننده می باشد، ولی در قیاس با همسایه های فقیرترین خود تاجیکستان در ستون معاش حد میانه کشورهای سابق شوروی در جای آخر بوده پس از قرقیزستان قرار دارد. مثلا در قرقیزستان این نشان دهنده به 158 دلار برابر بوده است. حد معاش میانه مردم قزاقستان به 595 دلار برابر بوده است. در ازبکستان معادل 326 دلار آمریکا می باشد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مزد میانه شهروندان تاجیکستان در قیاس به این شاخص کشورهای دیگر آسیای میانه آخرین گزارش در برنامه ما در پیش شما را ویژه گفتار آینده ساز انتظار است. اما حالا یک پارچه موسیقی.